سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. برنامه جهانی غذا WFP در گزارش تازه گفته که بیش از 9 میلیون تن در افغانستان با ناامنی شدید یا بدتر غذایی روبرو اند. این گزارش امروز منتشر شد. در این گزارش با اشاره به وضعیت زلزله زدگان در شرق افغانستان آمده که نگران موج تازه از مرگ و میر پس از زلزله های اخیر است. مبادلات تجاری میان افغانستان و پاکستان از گذرگاه انگور عده دوباره آغاز شده. با گزارش روزنامه نیشن، اداره لوجستیک پاکستان در بیانیه این گفته که بر اساس سیاست دولت برای گسترش ترمینال های مرزی و با توجه به درخواست بزرگان قومی تصمیم گرفته شد دروازه انگور عده بازگشایی شود. در اعلامیه همچنان آمده که حکومت طالبان و پاکستان در ماه جولای امسال روی بازگشایی این مسیر به توافق رسیده بودند. گذرگاه انگور عده که ولایت پکتیکا را به وزیرستان جنوبی وصل می کند حدود 2 سال بسته مانده بود. پس از حمله در نزدیکی یک کنیسه در شهر منچستر بریتانیا امروز 3 تن به شمول مهاجم مظنون کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس بریتانیا گزارش داده که مهاجم با موتر آبران را زیر گرفت و سپس یک نگهبان را با چاقو زد. مظنون هم از طرف پلیس هدف ضرب گلوله قرار گرفت. کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا گفت که نیروهای اضافی در کنیسه های سراسر بریتانیا مستقر می شوند و تأکید کرد که جامعه یهودی باید احساس امنیت کند. سفارت اسرائیل در بیانیه با ابراز نگرانی از این حمله اعلام کرد که با جامعه یهودی در منچستر و مقامهای بریتانیا در تماس نزدیک است تا اوضاع را از نزدیک دنبال کند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز به رهبران اروپا هشدار داد که روسیه توانایی زیر پا گذاشتن حریم هوایی هر کشور در این قاره را دارد. زلنسکی در سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه اروپا در کوپنهاگن گفت که کارشناسان اوکراین آمادند تا در جلوگیری از نقص‌های احتمالی روسیه با کشورهای اروپایی همکاری کنند. زلنسکی اضافه کرد که اگر روسیه علیه پولند حمله راکتی می کند یا وارد حریم هوایی کشورهای شمال اروپا می شود، می تواند همین کار را علیه هر کشور دیگر انجام دهد. رئیس جمهور اوکراین افزود که رهبران اروپا در غرب و در جنوب این قاره با یک واکنش سریع و مؤثر و نیروی دفاعی نیاز دارند که توانایی مقابله با حملات تیاره‌های بی‌سرنشین را داشته باشد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه سازمان ملل متحد میگوید که قطع اینترنت در افغانستان بر ابعاد مختلف زندگی مردم تأثیر گذاشت.
قطع مخابرات و اینترنت بر ثبات اقتصادی مردم افغانستان، بر تداوم وضعیت جدی مردم و زنان و دختران افغان در بخش آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات برای همه مردم افغانستان تأثیر منفی عمیق.
تأثیر قطع موقت اینترنت در افغانستان بر مهاجران افغان در تاجکستان چی بود؟
احساس خیلی بد داشته، خود کسی با تماس شده نمیتونسته، دادر، پدر، مادر همه در اونجا بود.
و اعضای انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان برای اجرای برنامه های هنری به کانادا می روند.
بر اشتراک در یک فیستیوال عازم کارادا میشه و بجود از این کنسرت بزرگی به تاریخ هفتم داریم. ما یک سلسله جای دیگه هم در مکاتب و در پوانتونابی هم داریم که در کل مجموعاً 4 کنسرت میداشته باشیم در کارادا.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تا تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. برنامه جهانی غذا WFP هشدار می دهد که یک ماه پس از زلزله ویرانگر در افغانستان، این کشور هنوز هم از پیامدهای این رویداد طبیعی رنج می برد. این سازمان در گزارش تازه در مورد وضعیت زلزله زدگان در شرق افغانستان در زمستان پیشرو می گوید که گرسنگی و سوء تغذیه در این کشور رو به افزایش است. زلزله زدگان در مناطق مختلف ولایت کنر هم می گویند که در حالی که زندگی برایشان دشوار شده، از رسیدن زمستان و نبود امکانات لازم زمستانی نگران هستند. بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرده که نگران موج تازه از مرگ و میر پس از زلزله های اخیر در افغانستان است. این سازمان روز پنجشنبه 2 اکتبر در گزارش زیر نام پس از زلزله ها افغانستان گرسنه در آستانه زمستان قرار دارد که در وبسایت خود منتشر کرده، هشدار داده است که یک ماه پس از زلزله نیرومند در شرق افغانستان، این کشور هنوز هم از پیامدهای آن رنج میبرد. برنامه جهانی غذا بعد نقل از جان ایلیف، رئیس و نماینده این سازمان که در مناطق زلزله زده رفته، گفته است که نمیتوانیم اجازه دهیم کسانی که از این زلزله وحشتناک زنده ماندن در زمستان پیشرو و بر اثر گرسنگی از بین بروند. بدون کمک غذایی شاهد موج دوم مرگ و میر در اینجا، یعنی مناطق زلزله زده در شرق افغانستان، در واقع در سراسر کشور خواهیم بود. آقای ایلیف با نگرانی در مورد این که گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان رو به افزایش است، می افزاید که مردم افغانستان در یک وضعیت دائمی بحران زندگی می کنند و زلزله تنها یکی از چندین بحران است که امسال این کشور را ضربه زده است. زلزله زدگان در شرق افغانستان نیز می گویند که هوا بارانی است و در حالی که زندگی برایشان دشوار شده، از رسیدن زمستان و نبود امکانات لازم زمستانی نگران هستند. فرید باشنده منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر و یکی از آسیب دیدگان زلزله اخیر مایاگز در این ولایت که سرپرست یک خانواده 22 نفری است، می گوید با سرد شدن هوا در روزهای اخیر زندگی زیر خیمه برای همه دشوار شده و به زمستان هیچ آمادگی نداشته و به امکانات لازم دسترسی ندارند. و روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
مشکلات است، خیمه است، در خیمه زندگی هوا سرد شده و جای هوا داره و جای سرد است، یک ذره اشتوکا است، زنانه است، برازیا جمپرا ضرورت است، باران میبره، تپلا مریض شده، سیاسرا مریض شده، میره دیگه کمپلا را به کار است، به این یک ذره توجه شوه.
عبدالباسط باشنده در این نورگل ولایت کنر نیز مشکل مشابه را مطرح کرده و میگوید هم اکنون بارندگی هم جریان دارد.
وضعیت خو خراب دین و جمعه را غیدانن و ملت باران و ریگی.
وضعیت خراب است، زمستان هم نزدیک است، امروز هم اینجا باران می بارد. بعد از این هوا سرد شده می رود. ما که همه کودکان داریم و سیستم بخاری و گرمایش هم در خیمه وجود ندارد، خانه های ما همه از بین رفتند و خانه هایی که باقی مانده هم تخریب شده اند و در آن امکان زندگی کردن نیست. این همه مشکلات ما است.
در این حال برخی از رضاکاران که برای رساندن کمک به این آسیب دیدگان رفتند، نیز سرد شدن هوا و مشکلات آسیب دیدگان را تایید میکنند. ناصر احمدی یکی از این رضاکاران در مورد به رادیو آزادی گفت:
در مناطقی که زلزله شده است اکثرا مناطق کوهستانی هستند و هوا بسیار سرد شده است. همین حالا زندگی کردن در خیمه ها دشوار شده است. بارندگی ها شروع شده و قرار است چند روز پس آنجا برف ببارد. اولین برف هم در همین ساحات می شود. با یک کمپل گزاره اینها نمی شود. نیاز است که در زمان کم برایشان سرپناه ساخته شود.
برنامه جهانی غذا WFP در گزارش خود همچنان افزوده که نیازها در افغانستان بسیار گسترده است. در سراسر این کشور بیش از 9 میلیون افغان با ناامنی شدید یا بدتر غذایی روبرو اند. سوء تغذیه کودکان امسال به بالاترین سطح خود در تاریخ رسیده و حدود 3.5 میلیون کودک را تحت تاثیر قرار داده است. WFP تاکید کرده است که خشکسالی شدید در بخش‌های وسیع از افغانستان و بازگشت اجباری نزدیک به 2 میلیون افغان از کشورهای همسایه وضعیت گرسنگی را که پیشتر وخیم بود بدتر ساخته است. این سازمان هشدار می‌دهد که تا با افزایش شدید نیاز به غذا، منابع مالی برای حمایت از فعالیت‌های برنامه جهانی غذا در افغانستان رو به پایان است و بدون تأمین بودجه بیشتر در ماه‌های زمستان قادر خواهند بود که تنها بخش کوچک از آسیب پذیرترین افغانها را با کمک های غذایی و تغذیه حمایت کنند. برنامه جهانی غذا تاکید میکند که برای تامین کمک های غذایی نجات بخش برای بیش از 9 میلیون تن از آسیب پذیرترین مردم افغانستان در 6 ماه آینده به طور عاجل به $622 میلیون آمریکایی نیاز دارد. این در حال است که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ هلال احمر نیز در یک گزارش تازه خود در مورد زلزله زدگان شرق افغانستان که روز چهارشنبه اول اکتبر نشر کرده هشدار داده است که بدون اقدامات فوری در هفته های آینده ممکن است هزاران خانواده افغان با زمستان سخت و افزایش مرگ و میر روبرو شوند. با گفته این فدراسیون بیش از 1.3 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر این زلزله قرار گرفتند. زلزله مرگبار تاریخ 31 اگست در ولایت‌های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار هزاران خانه را تخریب کرده و ساکنان آنها را آواره کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. سازمان ملل متحد میگوید که طالبان با قطع اینترنت ثبات اقتصادی افغانستان را با خطر روبرو کردند. استیفن دوجارک سخنگوی این سازمان از وصل دوباره اینترنت استقبال کرده، اما گفته که قطع اینترنت بر ثبات اقتصادی این کشور، وضعیت وخیم زنان و دختران و همه افغانها، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حتی انتقال کمک ها به مناطق زلزله زده تأثیر منفی گذاشته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سازمان ملل متحد با انتقاد از تصمیم بدون هیچ وضاحت حکومت طالبان مبنی بر قطع 48 ساعته اینترنت و ارتباطات مخابراتی در افغانستان نگرانی کرده که این اقدام طالبان در کنار دیگر چالش ها ثبات اقتصادی افغانستان را به خطر روبرو کرد. استیفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد با تاریخ اول اکتبر در یک نشست خبری در مقر این سازمان در نیویورک گفت که هرچند از وصل شدن اینترنت استقبال میکنند، اما افزود
قطع مخابرات و اینترنت بر ثبات اقتصادی مردم افغانستان، بر تداوم وضعیت جدی مردم و زنان و دختران افغان در بخش آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات برای همه مردم افغانستان تأثیر منفی عمیق داشته است.
آقای دوجاریک افزود که این وضعیت فعالیت‌های ملل متحد در افغانستان را مختل کرده و سبب کندیکار بسیاری از نهادهای ملل متحد، دونرها و برنامه‌های مختلف بشردوستانه در راستای ارائه کمک‌های بشردوستانه نجات بخش و نیازهای اولیه به افغان‌های نیازمند در نقاط مختلف افغانستان به ویژه آسیب دیده از زلزله در شرق این کشور شده است. دوجاریک گفت که طالبان هیچ وضاحت در مورد قطع کردن و وصل دوباره اینترنت را نکردند. تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت و عبدالله فطرت معاونش تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند. با این حال شماری از افغانها به شمول زنان و دختران و امداد رسانان رضاکار در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان میگویند که با قطع اینترنت و ارتباطات مخابراتی با چالش های زیادی مواجه شدند. نثار احمد یکی از رضاکاران در بخش کمک رسانی با مناطق زلزله زده ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت:
این 3 روز تمام مردم به خصوص مردم مناطق زلزله زده مدد رسانان همه با مشکلات زیاد روبرو بودند، به خاطر که رساندن خدمات صحی و ارتباطات همه به اینترنت وابستگی داشت. یک شب اینجا در کنر باران میبارید، خیمه های مردم را آب گرفته بود، شبکه ها کار نمی کرد. اون وضعیت برای مردم بدتر از قیامت بود، به خاطر که یک خانواده همشان زخمی بودند، یک فرد صحتمند نداشتند و خیمه ایشان پر از آب شده بود. این بسیار یک حالت دردآور بود.
هرچند حالا خدمات انترنتی و ارتباطات مخابراتی احیا شده، اما بسیاری از افغانها نگرانند که مبادا دوباره قطع شود. آنان از حکومت طالبان میخواهند که با آزادی های فردی و اجتماعی مردم احترام بگذارد و میگویند که دیگر نمیتوانند چنین محدودیت ها را تحمل کنند. یک باشنده کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، برای رادیو آزادی گفت:
سه شبانه روز اینترنت و حتی شبکه های مخابراتی مهاجرتی مسدود بودند. ما مردم افغانستان شاهد مشکلات فراوان بودیم. کاروبار، بانکداری، پروازهای بین المللی، ارتباطات همراه یکی دیگر قطع بودند. کسانی که مریض داشت در شفاخانه نمیتوانستند که رسیدگی کنند و همراه فامیل‌هایشان ارتباط بگیرند. ما حراس داریم این باز خطا شود.
برخی از دختران شهرهای مختلف افغانستان که پس از ممنوعیت تحصیلاتشان درسهایشان را به صورت آنلاین آغاز کردند نیز میگویند که حتی این آخرین امید را که داشتند با قطع شدن اینترنت از آنان گرفته شده بود. این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه در وبسایت خود منتشر کرد گفت که در نتیجه قطع اینترنت تماس با امدادگران خود را از دست داده بودند. با قطع کامل اینترنت و خدمات مخابراتی از سوی حکومت طالبان در افغانستان مشکلات جدی در بخش تبادل اسعار، امور گمرکی، فعالیت شرکت‌های هوایی، تجارت، صادرات و واردات نیز به وجود آمده بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. شماری از مهاجران افغان در تاجیکستان می گویند که به دلیل قطع اینترنت در افغانستان آنان نمی توانستند با خانواده هایشان در داخل افغانستان تماس برقرار کنند. خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با شماری از این مهاجران صحبت کرده و در مورد تأثیر قطع اینترنت در افغانستان بر زندگیشان پرسیده.
قطع دوروزه اینترنت در سراسر افغانستان تشویش و نگرانی های مهاجران افغانستانی مقیم تاجیکستان را بیشتر کرد.
احساس خیلی بد داشت. خود کسی به تماس شده نمیتوانسته. دادر، پدر، مادر همه در اونجا بود. دیگه باز فعال شد، دیروز فعال شد دیگه از نماز دیگه. همه فامیل خبر نداشتیم از هیچ کس. هیچ ارتباط نبود. سر روز قد بود ارتباط. خود کسی هیچ ارتباط نداشت. خیلی به تشویش شده که کدام کار شده جنگ است. هیچ معلوم نبود چی گپ بود. اونا هم خیلی وضعی نخراب بود. هیچ زندگی نبود دیگه. به خپل همیتا همه استاد بودن. کاربار نبود. همه در اینترنت میشد کاربار. استاد بود. هیچ معلوم نبود. اونا وضعی خیلی خراب بود.
احمد زیا کوشان، مهاجری دیگری افغانستانی که در شهر وحدت تاجیکستان به سر میبرد، میگوید انتظار نداشت پس از دو روز اینترنت دیگر بار در افغانستان برقرار میشود. میگوید خط اینترنت در کشورش اگر طولانی دوام میکرد مشکلشون بیشتر میشود.
خب آوازه بود که اینترنت در سراسر افغانستان داره قطع شود. بعد از اینکه ساعت‌های پنج دیگر بود که اینترنت قطع شد و کلاگی در گوشا خاموشی برقرار شد. در سطح افغانستان و همه جگرخون بودن که روابط خب مسائل بزنس، تجارت، روابط اجتماعی، فامیلا با تمام جهان قطع شد. بگه از خاطر بسار همه مردم جگرخون بودن، بگه خوش نبودن.
طبق گزارش ها شامگاه 29 سپتامبر دسترسی به اینترنت در سراسر افغانستان قطع شد و باعث خلل‌دار شدن خدمات شبکه‌های مخابراتی، پروازهای هواپیما و کاری بانک‌ها گردید. مقامات طالبان قبلا قطع اینترنت را با پیشگیری از آنچه آنها آن را به اخلاقی می‌نامند رد داده بودند. این اقدام حکومت طالبان موجی از نگرانی ها را در میان شهروندان، کارشناسان و نیادهای رسانه‌ای برانگیخت و پناهجویان افغان هم از زمره آنهایند که در تشویش بودند. بر اساس آمار نیادهای کار با مهاجران، حدود 13,000 پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شدند که بیشترشان در انتظار انتقال به کشور سوم هستند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام دوستای عزیز، یکی از معلومای مکاتب خصوصی استم. چند روزه که اینترنت قطع شد، واقعا خیلی سخت گذشت. من روزانه در حدود 8 ساعت تدریس میکنم. مضمون ساینس است و اکثرش ارتباط با تجارب داره و این تجارب در اینترنت یوتیوب موجود است که از طریق زیا و ویدو بر شاگردا پلی میکردم. راحت تر درس را میاموختن با انگیزه بیشتر. و در دو سه روزه که اینترنت قطع شد، خیلی خسته کن تمام شد. صنفا کاملا خاموش بود، بی انگیزه بود. شاگردانم حس خوب نداشت. با او شیوهی که تدریس میکردیم کاملا شیوه تدریس تغییر کرد. کتاب گرفتیم و بی‌نظمی ایجاد شد. انترنت بر ما یک وسیله سرگرمی نیست، بر ما یک صنف دوم است. درس ها جالبتر میشه، شاگرد ها انگیزه پیدا میکنه و بد راحتی و آسانی میتونن شاگرد ها درس ها را بیاموزن. این 3 روز بر ما مثل 3 سال گذشت. امیدوار هستم که کسایی که تصمیم میگیرن فراموش نکنن که قطع انترنت ضربه زدن به آینده شاگرد هاست.
سلام و درود خدمت شما. جان آقا لوی هستم از ولایت بامیان. والله در قسمت مشکلات مخابرات و اینترنت ما یک زندان تاریکی که در 20 سال پیش قرن 21 که ما به اصطلاح اینترنت نداشتیم، سیستم نداشتیم، تمام مشکلات های ما توسط همو پیاده روی و احوال و نامه و پیغام صورت می گرفت. نیمی مشکلات ها رو ما در طی 2 روز و 3 روز تجربه کردیم. امیدوارم که دیگه بشر در پیشرفت است، ما هم از دمو پیشرفت از اونها بدن بالای اونها باشیم و نه اینکه در عقب بر بگردیم در 20 سال یا 30 سالی گذشته. و سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و درود خدمت شما و همچنان شنونده های عزیز. در این 2 روزی که انترنت به صورت کلی قطع شد و مردم در یک محور و در یک ساحه کلن خاموش و آفلاین و سر می بردن، خب یعنی خیلی سخت گذشت. شما فکر بکنید که 2 روز برای ما به اندازه 2 سال گذشت. خب زندگی مردم افغانستان در گروی همین انترنت است. اگر این هم نباشه دیگه زندگی اونا کلن بی‌معناست و هیچ معنای پیدا نمی‌کنه، چون زیادتری هستن که درس آنلاین پیش می‌برن و اگر این همینطوری اگر ادامه پیدا می‌کرد قطعاً که در یک منجلا و در یک تاریکی و در یک سایکل بسیار بدی مردم قرار می گرفت. باز هم ما خیلی خرسند و خوشحال هستیم که انترنت دوباره به صورت فعال وصل شد که ما بتوانیم به بعضی از چیزهای دسترسی پیدا بکنیم که ممکن در حضوری ما از او برخوردار نباشیم.
پیام شما نظر شماست.
در جهان ورزش سلسله مسابقات کرکت بین تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش امروز آغاز می‌شود. در این سلسله مسابقات 3 بازی 20 آوره و 3 بازی 5 آوره میان دو تیم برنامه ریزی شده. بر اساس جدول کرکت بورد افغانستان بازی اول 20 آوره امروز ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. بازی دوم و سوم جمعه و یکشنبه برگزار میشه. مسابقات 5 آوره میان دو تیم هم در 8، 11 و 14 اکتبر راه‌اندازی خواهد شد. بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، اعضای تیم ملی این کشور پس از انجام مسابقات با بنگلادش به زیمبابوه سفر خواهند کرد تا مسابقات تست و 20 آوره را با تیم او کشور هم انجام بدهند. بازی تست میان افغانستان و زیمبابوه در 20 اکتبر و بازی های 20 آوره میان دو تیم در 29 اکتبر آغاز خواهد شد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد تحولات افغانستان و جهان میتونین به صفحات اجتماعی ما فیسبوک، ایکس و اینستاگرام مراجعه کنین. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید میگوید تا چند روز دیگر ده ها هنرمند جوان این نهاد برای اجرای یک سلسله برنامه های هنری به کانادا خواهند رفت. احمد ناصر سرمست رئیس این انستیتوت به رادیو آزادی گفت که آنان افزون بر شرکت در یک فستیوال در تورنتو چندین کنسرت هم اجرا خواهند کرد. شماری از افغانهای مقیم کانادا می گویند که با شور و شوق زیاد در انتظار این برنامه ها هند و حتما در آن اشتراک خواهند کرد. همکارم گزارش می داد.
هنرمندان جوان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان در تبید برنامه های هنری را بر استیج های تورنتو اجرا خواهند کرد. احمد ناصر سرمست رئیس این انستیتیوت روز پنجشنبه 2 اکتبر به رادیو آزادی گفت که ارکستر ملی موسیقی جوانان آنان تا چند روز دیگر به کانادا سفر می کند و علاوه بر شرکت در یک فستیوال در تورنتو چند کنسرت دیگر نیز اجرا خواهند کرد و افزود
بر اشتراک در یک فستیوال عازم کارادا میشه و بجز از این کنسرت بزرگی به تاریخ هفتم داریم ما یک سلسله جای دیگه هم در مکاتب و در پورتونابی هم داریم که در کل مجموعا 4 کنسرت میداشته باشیم در کارادا.
با گفته او در ترکیب این گروه هنری 55 آوازخوان و نوازنده شاملند که هم دختران و هم پسران را در بر میگیرد. آقای سرمست افزود که هنرمندان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان در تبید امسال علاوه بر برگزاری چندین کنسرت در شهرهای مختلف پرتغال در یک فستیوال موسیقی در برلین جرمنی نیز شرکت کردند. در همین حال شماره از افغانهای مقیم کانادا میگویند با شور و شوق زیاد در انتظار این برنامه ها هستند و حتما در آن شرکت خواهند کرد. سورا و دوست محمد دو تن از افغانهای مقیم تورنتو به رادیو آزادی گفتند
خیلی خوشحال هستم که شاگردای مکتب موسیقی افغانستان به اینجا برای کنسرت می آیند. ما و اعضای خانواده ما همه به دیدن این کنسرت میریم.
از آمدن گروه موسیقی افغانستان خبر شدیم، زیاد منتظرشان بودیم. ما و دوستای ما مینا و یا کلگی خبر شدن، کلگی میگن که میریم بخیر، منتظر هستیم. هر وقت که آمدن بخیر تکتا و یار خریده و دیدنشان میریم بخیر.
هنرمندان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 افغانستان را ترک کرده و به پرتغال انتقال یافتند. آنان در آنجا فعالیت‌های خود را در تبید آغاز کردند. احمد ناصر سرمست رئیس این انستیتیوت به رادیو آزادی گفت که در سال‌های گذشته آنان در کشورهای مختلف اروپایی، لندن و ایالات متحده آمریکا در برنامه‌های هنری شرکت کرده و کنسرت‌های را اجرا کردند. حکومت طالبان نواختن و حتی شنیدن موسیقی را ممنوع کرده است. آنها موسیقی را حرام می دانند. به همین دلیل علاوه بر هنرمندان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان شمار زیادی از آوازخوانان و نوازندگان کشور نیز از کشور بیرون شده و به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان پناهنده شدند که اکنون در آنجا با خطر اخراج و مشکلات جدی دیگر روبرو هستند.
و گزارش آخر این برنامه همین که نمایندگان ویژه کشورهای G7 بر افغانستان روی اهمیت ایجاد یک حکومت فراگیر در این کشور تأکید کرده و آن را شرط اساسی موفقیت افغانستان دانستند. بیشتر از همکارم فرشته نگاه میشنویم.
نمایندگان ویژه کشورهای G7 پلاس برای افغانستان بر اهمیت ایجاد یک حکومت فراگیر در این کشور تاکید کرده و آن را شرط اساسی موفقیت افغانستان دانستند. در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه 1 اکتبر از سوی وزارت خارجه بریتانیا منتشر شد، آمده است که آنان همچنان نگرانی خود را از تهدید دوامدار تروریسم و چالش‌های امنیتی ناشی از مهاجرت‌های فرامرزی که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد ابراز کرده و بر تقویت همکاری با بازیگران منطقه‌ای برای مقابله با تروریسم برخواسته از خاک افغانستان نیز تاکید ورزیدند. این نشست دو روزه در تاریخ 29 و 30 سپتامبر با حضور نمایندگان از ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا و بیش از 12 کشور دیگر در لندن برگزار شد. در اعلامیه آمده که این نمایندگان محدودیت‌های طالبان بر آموزش، کار، خدمات صحی و ممنوعیت ورود کارمندان زن افغان به دفاتر سازمان ملل متحد را مورد بحث قرار داده و آن را نقض آشکار حقوق اساسی مردم افغانستان خواندند. نمایندگان این کشورها بار دیگر تعهد خود را به حمایت از مردم افغانستان در برابر چالش‌های دوامدار بشردوستانه، اقتصادی و سیاسی اعلام کردند. اعلامیه همچنان به زلزله ویرانگر ماه سپتامبر در شرق افغانستان، تأثیر بازگشت اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه و نیاز آماده سازی منابع پیش از فرارسیدن زمستان پرداخته و بر نقش نهادهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی در حفظ خدمات اساسی تاکید کرده است. نمایندگان جی 7 پلاس از طالبان خواستند که تمایل بیشتر برای تعامل سازنده و صادقانه با جامعه جهانی نشان دهند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه بریتانیا، جورجت گگان، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و سرپرست دفتر یونما در افغانستان، در این نشست گزارش درباره وضعیت افغانستان ارائه کرده. طالبان با برگشت به قدرت در آگست 2021 دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دانش آموزان دختر مسدود کردند و چند ماه بعد از آن دروازه های پنتون ها را نیز برای دانشجویان دختر بستند. در کابینه حکومت طالبان هیچ زن حضور ندارد و همه اعضایان افراد وابسته به این گروه اند. طالبان
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگم. در این جلسه قرار هست درس هشتم، موضوع درس اقتصاد و فرهنگ در دوره هوتکیان، شاهان افغانی در هند، لودی ها و سودی ها مورد مطالعه قرار بده که شامل صفحات 77 الی 86 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. در این جلسه قرار هست بریم بررسی وضعیت اقتصادی فرهنگی در دوره هوتکیان مورد مطالعه قرار بدیم و همچنان تحلیل نقش شاهان افغان در هند از لودی ها تا سودی ها گرفته. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم خواهید آموخت. خب شاگردان عزیز، در درس گذشته با قیام حاجی میرویس خان و تاسیس دولت هوتکی آشنا شدیم و یاد گرفتیم چگونه مردم افغانستان توانستند در برابر ظلم صفویان ایستادگی کنند و استقلال خود را به دست بیارند که این مفاهیم پیش زمینه مطالعه امروز ما هست. سراغ درس جدید، اقتصاد و فرهنگ در دوره هوتکیان مورد مطالعه قرار میدیم. خب گفتم میتونید شاگردان عزیز که دوره هوتکی ها که بیش از 30 سال به طول انجامید، نه تنها از جنبه های سیاسی و نظامی بلکه از نظر فرهنگی نیز دوره مهمی به شمار میره که دوره شاهد تحولاتی در زمینه های اقتصادی و فرهنگی بود که برخی از آنها تاثیر گیرپایی در تاریخ منطقه به جا گذاشتند. وضعیت اقتصادی در دوره هوتکی ها، ایران و افغانستان تحت فشارهای شدید خارجی قرار داشتند. پس از سقوط تیموریان هرات و تجزیه بخشهای از سرزمین های ایرانی و افغان، مردم با مشکلات اقتصادی مواجه شده بودند و اغلب مردم مجبور به پرداخت مالیات های سنگین به دربار صفوی و گورکانیان هند داشتند. با این حال تجارت در برخی مناطق به خصوص در شهر قندهار رونق داشت که این شهر با عنوان یک مرکز مهم تجاری میان ایران و هند شناخته می شد و مورد توجه دو کشور قرار داشت. در این شرایط تجارت میان قندهار، هند و ایران کماکان ادامه داشت. وضعیت فرهنگی، با اینکه در دوران پس از سقوط تیموریان هرات تا ظهور هوتکیا کشور دچار رکورد فرهنگی و علمی شده بود، اما در دوره هوتکیا تحولی در این زمینه مشاهده میشد. شاهان هوتکی علی رغم مشکلات سیاسی و نظامی به فرهنگ و علم توجه داشتند و حمایت های از ادبیات فارسی و پشتو و همچنین علمای اون دوره به عمل می آوردند. همچنین در این دوره هیچ گونه محدودیتی برای پیشرفت علوم معقول مانند فلسفه و منطق و ریاضیات و نجوم و علوم منقول مانند چی؟ تفسیر و حدیث و فقه وجود نداشت و این علوم در مناطق تحت سلطه هوتکی ها ادامه داشت. در قندهار شاه حسین هوتکی نخستین محفل ادمیر تشکیل داده بود و همچنان شاه حسین هوتکی خودی و نیز یک شاعر برجسته بود که به زبان دری و پشتو شعر می‌سرود و به طور جدی از شاعران و ادبیان حمایت می‌کرد. یکی از نمونه‌های این حمایت دادن هزار سکه به ریدی خان شاعر پشتو بود که داستان جنگ‌های محمود هوتکی به نثر کشیده بود. خب درباره شاهان افغانی می‌خوانه. گفته میتونیم که اسلام به هند برای اولین بار در قرن اول هجری توسط مسلمانان عرب وارد شد. پس اسلام به هند برای اولین بار در قرن اول هجری حدود سال 90 هجری توسط کی مسلمانان عرب وارد شد و نخستین حمله عرب ها به هند تحت فرماندهی محمد بن نقاسم به منظور گسترش اسلام به سرکوب پادشاه سند انجام شد و پس از شکست پادشاه سند و تسلط بر مناطق سند و ملتان، مسلمانان در این منطقه مستقر شدند.
زمانی که اینا مستقر شدن از حملات نظامی خود دست کشیدن که این وضعیت تا قرن سوم هجری یا دهم میلادی ادامه یافت. زمانی که غزنویان و غوریان به حملات خود به هند ادامه دادن، به تدریج توانستن بخش های از هند تحت سلطه خود در بیارن. سلطنت قطبی در هند میخوانیم. پس از سقوط امپراتوری غوری در 1223 میلادی، سلطنت غوریان به چندین قسمت تقسیم شد و قطب دین ایبک، یکی از سرداران ترکتبار غوری، حکومت مستقل خود در هند تأسیس کرد که او پایتخت از لاهور به دهلی منتقل کرد و در آنجا به ساخت مسجد جامع و قطب منار مشهور پرداخت. و پس از مرگ قطب دین ایبک در سال 1228 میلادی، آرام شاه به سلطنت رسید، اما به زودی توسط شمس الدین التمش، داماد قطب دین ایبک، از سلطنت برکنار شد. خب سلطنت شمس الدین میخوانیم. میگفتم میتونیم که شمس الدین یکی از قدرتمندترین پادشاهان سلطنت قطبی بود که 25 سالی حکومت کرده بود. او توانست حکام مناطق سند و بنگال تحت کنترل خود در بیاره و تهدیدات خارجی از جمله حملات چنگیز خان دفع کنه. همچنین گفته میتونه که در دوران سلطنت او تلاش های زیادی برای حفظ و گسترش دولت اسلامی هند انجام شد و او به عنوان یک پادشاه برجسته در تاریخ هند شناخته میشد. خب شکران عزیز، درباره سلطنت سلطان رازیه میخوانیم. گفته میتونه که سلطنت سلطان رازیه، سلطان رازیه دختر شمس الدین، یکی از مهمترین شخصیت های تاریخ هند بود که ای به عنوان نخستین زن مسلمان بر تخت سلطنت مینشینه. او در زمان کودکی تحت تربیت عالی قرار میگیره و علاوه بر آموزش علوم دینی، مهارت‌های نظامی نیز میآموزه. در دوران سلطنت خود سلطان رازیه چکار میکنه؟ به اصلاحات اجتماعی و اداری میپردازه و افراد همچون خواجه مهدی غزنوی با عنوان صدر اعظم و سیف الدین ایبک با عنوان فرماندهی سپاه منصوب میکنه. اما به دلیل مخالف برخی از درباریان، سلطنت او در سال 1259 میلادی پایان میافه و پس از او سلسله های مختلفی بر سر کار میآیند. خب همچنان گفتم میتونیم درباره نقش زنان در دولت اسلامی هند. در تاریخ هند اسلامی زنان نقش مهمی ایفا میکردند. سلطان رازیه نمونه برجسته ای از این نقش ها بود که نه تنها در مسائل اداری و حکومتی، بلکه در زمینه های نظامی نیز توانمندی های خود را نشان میداد. که این مثال نشان میده که زنان در تاریخ هند اسلامی نقش های اثرگذار و مهمی به عهده داشتند. و پایان حکومت قطبیه و آغاز سلسله های بعدی. پس از مرگ سلطان ناصرالدین محمود در سال 1286 میلادی، دولت قطبیه با سقوط مواجه میشه و سلسله های جدیدی مانند خلجی ها بر سر کار میآیند. با توجه به تحولات تاریخی، دولت اسلامی هند با تغییرات عمده روبرو میشه، ولی همچنان اسلام به حکومت اسلامی در این منطقه تاثیرات عمیقی به جامعه گذاره. خب درباره لودی ها و سوری ها میخوانیم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که لودی ها و سوری ها، ملک بهلول لودی پسر ملک کمال خان نایب الحکومه پنجاب در سال 1749 میلادی پس از ضعف دولت خضر خانی قدرت به دست میگیره. او میتونه سلطنت افغانی در هند که روبه ضعف بود احیا کنه. و سلطان سکندر لودی پس از ملک بهلول پس از وفاتی او در سال 1544 میلادی ای بر تخت می نشینه و در دوره خود بر گسترش علم، عرفان و حمایت از علما چکار میکنه؟ تمرکز میکنه. گسترش علم و فرهنگ. گفته میتونه که در دوره سلطان اسکندر خط و زبان دری دین اسلام در هند توسعه میافه که این دوره به رشد و توسعه فرهنگی و علمی در هند کمک میکنه و بسیاری از علما و اندیشمندان در این دوران از حمایت برخوردار میشن. سقوط سلطنت لودی ها. خب گفته میتونین که پس از وفات سلطان اسکندر، ابراهیم لودی به سلطنت میرسه. یعنی پس از وفات سلطان اسکندر که به سلطنت میرسه؟ ابراهیم لودی. اما در دوران سلطنتی و مشکلات مدیریتی و سیاسی زیاده میشه و همچنان گفته میتونیم درباره جنگ پانیپت و پیروزی بابر. در سال 1526 میلادی جنگ خونینی در میدان پانیپت بین بابر و ابراهیم لودی رخ میده که در آن بابر پیروز میشه. بابر پس از این پیروزی بر تخت دهلی مینشینه و به فتح بیشتر مناطق هند ادامه میده. بابر به همراه خزانه های سلطنتی شامل الماس معروف کوهنور به حکومت خود در هند ادامه میده. خب سوری ها در هند، گفته میتونیم فرید پسر حسن معروف به شیرخان، شیرخان سوری یکی از حاکمان مقتدر افغان در هند بود. او ابتدا در دربار سلطان ابراهیم لودی به شهرت رسید و پس از مدتی او به نایب الحکومه ناحیه بهار منصوب میشه و با شجاعت هایی که در میدان جنگ نشان داده بود لقب شیرخان میگیره. مخالفت شیرخان با سلطنت مغولی، گفته میتونیم که شیرخان در مقابل سلطنت مغولی در هند استادگی میکنه و چندین بار همایون پادشاه مغول شکست میده و در جنگ های متعدد ایچکار میکنه. در جنگ های متعدد که سال 1537 میلادی رخ میده، شیرخان توانست به پیروزی های چشمگیری دست یابه. به شیرخان پس از این پیروزی ها بنگال تصرف کرد و با عنوان یکی از قدرت های بزرگ در هند شناخته شد. خب اصلاحات شیرشاه سوری و در گذشته، پس از تثبیت حکومت شیرشاه سوری در هند، شمالی و مرکزی شیرشاه سوری اقدام به اصلاحات داخلی میکنه. او جاده ها، بندهای آبگردان، سرک ها، ربات ها و همچنان مساجد احداث میکنه. این یکی از مهمترین اقدامات او احداث جاده بین بنگال به دریای اتک هسته. شیرشاه سوری در زمان سلطنت خود کاروانسراها و چاهای آب در مسیر احداث میکنه تا مسافران و تجار در سفرهای خود به راحتی از این مسیرها چیکار کنم استفاده کنم. درباره مرگ شیرشاه سوری میخوانیم، گفته میتونیم که در سال 1544 میلادی شیرشاه سوری در عین فتح قلعه مستحکم کالینجر هسته که بر اثر انفجار انبار بارود جان خود از دست میده. پس از مرگ شیرشاه سوری، پسر بزرگ او عادل خان به سلطنت میرسه، اما به دلیل مخالفت های داخلی و عدم توانایی در مقابله با مشکلات سیاسی و نظامی از سلطنت برکنار میشه. و با شدت گرفتن اختلافات داخلی در دربار سوری ها، با توجه به ضعف دولت همایون مغولی در سال 1554 میلادی هست که ای به هند باز میگرده و با استفاده از شرایط مناسب میتونه به سلطنت برسه. پایان دوره سوری ها، پس از سقوط دولت سوری دیگر افغان ها در صحنه سیاسی هند حضور پررنگ نداشتن و تا زمان احمد شاه بابا که بخش های زیادی از هند را فتح کرده بودن، افغان ها در صحنه حکومتی هند کم کم محو شده بودن. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز. اما به صورت خلاصه گفته میتونید که دوره هوتکی ها و شاهان افغان در هند فصل مهمی از تاریخ منطقه هستند که نشان دهنده قدرت، استقلال و تلاش های فرهنگی و اقتصادی افغان ها در مقابله با چالش های بزرگ دارا بودند. دوره هوتکی ها شاهد پیشرفت فرهنگی و ظهور چهره‌های برجسته در ادبیات و علم بود. از سوی دیگر لودی ها و سوری ها در هند نشان دادند که افغان ها نه تنها در میدان جنگ بلکه در عرصه اصلاحات و توسعه نیز توانمند بودند. اصلاحات شیرشاه سوری از جمله ساخت جاده های مهم و بهبود نظام مالی از یادگارهای ماندگار اوست. با این حال اختلافات داخلی و فشارهای خارجی باعث سقوط قدرت افغان ها در هند شد. خب این بود درس امروز. ما رسیدیم قسمت فعالیت و سوالات رو میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، چه عواملی باعث پیشرفت فرهنگ در دوره هوتکیان شد؟ آفرین، حمایت از شاعران و دانشمندان و تحولات فرهنگی پس از رکورد تیموریان. سوال دوم، مهمترین اصلاحات شیرشاه سوری چی بود؟ احداث جاده ها، توسعه زیرساخت ها و بهبود نظام مالی. و همچنان سوال سوم، چرا دولت سوری ها در هند سقوط کرد؟ اختلافات داخلی و بازگشت همایون مغولی باعث سقوط هند شد. خب شاگردان عزیز، در قسمت کارخانگی رسیدیم. دو سوال هست، سوالات رو میخونم شما پاسخ بدین. سوال اول، تحقیق درباره دستاوردهای فرهنگی دوره هوتکیان تهیه کنید. سوال دوم، تاثیر اصلاحات شیرشاه سوری بر جامعه هند بررسی کنید. این بود کارخانگی شما، حتما انجام بدیم و در جلسه بعدی درباره ایران در قرون وسطا، ایران در قرون جدید و هند در قرون وسطا موضوعات هستند که در جلسه بعدی مورد بحث خواهیم قرار داد. تا جلسه بعدی شما بر لای پاک می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. در جلسه قرار هست شاگردای عزیز یک از درس های دیگر از مضمون تاریخ را با هم بخوانیم. هدف ما این هست که نه تنها تاریخ را بیاموزیم، بلکه از گذشته درس بگیریم تا آینده روشن‌تری بسازیم. پس با ما همراه باشید. در این سفر جذاب و به دوران پر چالش افغانستان سفر خواهیم داشت. فصل اول، درس هشتم، موضوع درس ختم بحران و تحکیم قدرت، ترتیب و تنوین اصولنامه سلطنت محمد ظاهر شاه و اولین پلان 5 ساله. موضوعات هست که در این جلسه با هم دیگر خواهیم خوان که شامل صفحات 91 الی 104 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین. گفته میتونید در این جلسه با فرایند تثبیت قدرت محمد نادر شاه پس از بحران های بزرگ آشنا خواهید شد. همچنان درباره اصولنامه سلطنتی و تدوین آن اطلاعات ارزشمندی کسب خواهیم کرد. به بررسی تأثیرات اولین پلان 5 ساله بر اقتصاد و جامعه افغانستان خواهیم خوان. موضوعات هست که در این جلسه با هم دیگر میخوانیم. خب مرور بر درس گذشته داریم شاگردان عزیز. گفته میتونین که در درس گذشته از پایان سلطنت کوتاه مدت حبیب الله کلکانی و چگونگی روی کار آمدن محمد نادر خان صحبت کردیم. بررسی کردیم که چگونه افغانستان در اون زمان از بحران‌های اقتصادی و امنیتی رنج می‌بردن و نادر خان با چالش‌های بزرگی روبرو شده بود و همچنان گفته میتونیم که به اهمیت تدوین قوانین اساسی و تشکیل لوی جرگر پرداختیم که گامی مهم در مسیر توسعه و ثبات کشور بود. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس جدید خوده. درس جدید طبقی که گفتیم درباره اولین مبحث که میخوانیم ختم بحران و تحکیم قدرت هسته. گفتم میتونین که شاگردای عزیز پس از سقوط حبیب الله کلکانی و پایان سلطنت کوتاه مدتی و افغانستان در آشوب و حرج و مرج قرار میگیره. محمد نادر خان و همچنان فاتح چیکار میکنه؟ جبهه های جنوب و جنوب شرق و فرمانده سپاه امان الله خان با حمایت مردم اینا وارد کابل میشن که در 15 اکتبر 1929 میلادی هسته وارد قصر سلام خانه میشه و در یک سخنرانی اعلام میکنن که هدف اینا چی هسته؟ نجات کشور هسته و برای تعیین پادشاه از لوی جرگه استفاده نمیشه. اعضای مجلس اعلام میکنن که او پادشاه افغانستان هست و نادرخان تاجگذاری میکنن و به سلطنت میرسه. و گفته میتونین که محمد نادرخان پس از رسیدن به قدرت با چالش های جدی مواجه میشه. کشور از نظر اقتصادی، اداری و امنیتی در وضعیت بحرانی قرار میگیره و دولت جدید باید از یک سو با مخالفان امان الله خان بریتانیا چکار کنه؟ امان الله خان بریتانیا و بقایای حکومت حبیب الله کلکانی مقابله کنه و از سوی دیگر گفته میتونین که فساد و تخریب ادارات دولتی ترمیم میکنه که او همچنان هوشیار و تدبیر و اصلاحات اولیه را آغاز میکنه و با سپاه رو تقویت میکنه که بتونه امنیت کشور برقرار کنه. و همچنان گفته میتونیم که در دوره سلطنت محمد نادر شاه شورش های مختلفی در مناطق مختلف کشور رخ بده. از جمله در سال 1930 میلادی هست که اقوام شمال علیه حکومت نادر خان قیام میکنم و محمد نادر خان ابتدا سعی میکنه از طریق مذاکره چکار کنه؟ اینا رو متقاعد بسازه و بعد از اون زمانی که شورش ادامه میافه او مجبور میشه که با نیروی نظامی وارد عمل بشه و امنیت برقرار کنه. در سال 1932 میلادی هست که درخوز نیز ملا لیونی علیه حکومت بغاوت میکنه و که نادر خان به سرعت ای قیام سرکوب میکنه که با این اقدامات گفته میتونه نادر خان موفق به تحکیم قدرت دولتی میشه. خب تلاش برای بهبود فرهنگ و پایان سلطنت. گفته میتونه که محمد نادر شاه همچنین برای امور فرهنگی اهمیت زیاده میداد.
یعنی در کل در بخش فرهنگی اهمیت زیادی داد، به خواستار جبران خسارت فرهنگی دوران پیشین بود که او برای تشویق به تحصیل مدال‌های به دانش آموزان اهدا می‌کرد. سلطنت او 4 سال به طول انجامید، یعنی چند سال حکومت کرد؟ 4 سال، و باعث پایان بحران و تحکیم دولت مرکزی شد. اما در 8 نوامبر 1933 میلادی در حال توزیع مدال‌ها به دانش آموزان بود که محمد نادرشاه توسط یک دانش آموز به نام عبدالخالق اچگانش به قتل میرسه و دوره سلطنت هم به پایان میرسه. خب این درس نشان میده شاگردای عزیز که تحکیم قدرت محمد نادرخان در شرایط بحرانی افغانستان و اقدامات او برای پایان دادن به بحران ها و ایجاد اصلاحات هسته، و همچنان گفته میتونیم که این ختم درس ما هست و میریم سر درس بعدی یا مبحث بعدی، ترتیب و تدوین اصولنامه. گفتم میدونین که پس از رسیدن محمد نادرشاه به قدرت، بعد از اینکه محمد نادرشاه به قدرت میرسه، کشور افغانستان بدون قانون و در وضعیت بحرانی قرار داره. خود نادرشاه به اهمیت داشتن یک دولت قانونی پی میبره و متوجه میشه که تا زمانی که دولت به اساس قانون فعالیت نکنه، بقا و آینده کشور در خطر خواهد بود، و از همین رو هست که او تصمیم میگیره تا اصولنامه یا قانون اساسی برای کشور تدوین کنه که این اصولنامه اساساً همان نظامنامه های دوران امان‌الله خان بود که با تفسیرهای جدید در زمان نادرشاه به تصویب میرسه. و محمد نادرشاه هست که یک هیئت متخصص برای تدوین اصولنامه خود تشکیل میده و پس از بررسی های لازم اصولنامه در 28 سنبله 1309 هجری شمسی به لوی جرگه ارائه میکنه و مورد تصویب قرار میگیره که این اصولنامه شامل تغییرات مهمی در ساختار حکومت از جمله تغییر شوراهای دولتی به شوراهای ملی و مجلس اعلان میکنه به مجلس اعیان، یعنی مجلس الهیه و مجلس اعیان بود، و همچنان انتخابات مجلس ملی در 4 سرطان 13 هجری شمسی آغاز میشه و افغانستان وارد دوره از قانون مداری میشه. خب گفته میتونین که در دوران سلطنت محمد نادرشاه بحران اقتصادی جهانی که ناشی از جنگ جهانی اول بود بر افغانستان تاثیر منفی میگذاره. کشور دچار رکورد اقتصادی میشه و مشکلات مالی میشه و همچنان نادرشاه برای حل این بحران ها تلاش میکنه تا سیستم اقتصادی جدید ایجاد کنه و او راه های جدید تجارت مانند ساخت شهرهای کابل، مزار شریف، هرات و قندهار ایجاد میکنه و شرکت های تجاری را تأسیس میکنه و فعال میکنه که این اقدامات باعث جلب اعتماد سرمایه داران میشه و اقتصاد کشور به تدریج کمش بهبود پیدا میکنه. خب مبحث بعدی مشاهده عزیز سلطنت محمد ظاهر شاه هسته. گفته میتونه که محمد ظاهر شاه در سال 1933 میلادی هست که به سلطنت میرسه و پس از قتل پدر خوب محمد نادرشاه چکار میشه؟ ای در اون زمان 19 سال هست در زمان قتل پدر خوب، و به دلیل نداشتن تجربه کاری تمام مسئولیت ها بر دوش سردار محمد هاشم خان کاکاوی بزرگی و صدر اعظم قرار میگیره و در همون زمان هست که جنگ جهانی دوم آغاز میشه که تأثیرات او به سرعت به افغانستان میرسه که این جنگ بین دو گروه عمده کشورهای محور آلمان، ایتالیا، ژاپن و متفقین یا انگلستان، فرانسه، شوروی، ایالات متحده در میگیره، که در قسمت تدابیر گفته میتونیم یعنی در کل چیکار میشه؟ تدابیری حکیمانه در مذاکرات دیپلماتیک میتونه از ورود نیروهای محور به افغانستان جلوگیری کنه و همچنین از خسارات اقتصادی و نظامی اینو با جلوگیری میکنه. گفته میتونه که جنگ جهانی دوم به اقتصاد افغانستان آسیب جدی وارد میکنه که تجارت با کشورهای محور قطع میشه و قیمتها در کشور به شدت افزایش پیدا میکنه و همچنان برای مقابله با این بحران ها چکار میکنم؟ حکومت تدابیر کنترل قیمت ها و جلوگیری از گران فروشی اتخاذ میکنم که همچنین ذخایر ارزی افغانستان به گونه مدیریت میشه که در پروژه های انکشافی آینده استفاده میشد. خب گفتم میتونین که این دوران یکی از چالش برانگیزترین دوره ها در تاریخ افغانستان بود که با رهبری محمد ظاهر شاه به تدابیر سردار محمد هاشم خان افغانستان توانست از بحران های جهانی عبور کنه.
و مبحث آخر امروز ما چی هست؟ اولین پلان 5 ساله. خوشاگردان عزیز، گفته میتونه که پس از استعفای محمد هاشم خان و شاه محمود خان از مقام صدارت یا ریاست، سردار محمد داوود خان چیکار میشه؟ به عنوان صدر اعظم جدید افغانستان انتخاب میشه. که سردار داوود خان که جوان مترقی و وطن پرست بود، هدف خود را توسعه اقتصادی و خودکفایی کشور قرار میده و او تصمیم میگیره که افغانستان به عنوان کشور خودکفا مستقل نیاز به تغییرات اساسی در زمینه‌های مختلف داشته باشه. خب همچنان گفته میتونیم که در قسمت طراحی و آغاز پلان 5 ساله گفته میتونیم پلان 5 ساله اول که پلان 5 ساله اول در سال 1956 میلادی هست که به رهبری سردار داوود خان آغاز میشه، که هدف این پلان رشد و انکشاف کشور در حوزه‌های زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی بود که سردار داوود خان از افراد متخصص و تحصیل کرده برای تشکیل کابینش کارگونه استفاده میکنه و سیاست بیطرف فعال در عرصه بین‌المللی در پیش میگیره. و همچنان تأثیرات و نتیجه گیری، البته گفته میتونیم که در قسمت دستاوردهای پلان 5 ساله اول گفته میتونیم در قسمت دستاوردها شاگردان عزیز گفته میتونیم که در همین پلان 5 ساله پروژه‌های بزرگ زیرساختی مانند جاده‌های و تونل‌ها در کابل قندهار، کابل قندهار، کابل ترخم و همچنین تولر سالنگ آغاز میشه. ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌های نقل و ماهیپر، مزار شریف شمش افزایش پیدا میکنه. استخراج نفت و گاز در شمال کشور و استخراج زغال سنگ آغاز میشه. کارخانه ها، کارگاه های صنعتی مانند کارگاه های کود شیمیایی و سمنت گوری رو اندازی میشه. و مبحث بعدی که مبحث آخر امروز ما میشه، تأثیرات و نتیجه گیری گفته میتونیم از این درس که کشاورزی در وادی ننگرهار به هلمند رشد میکنه و در زمستان ها میوه ها و سبزیجات به سراسر کشور عرضه میشه. دستاوردهای این پلان باعث خودکفایی و رشد اقتصادی در افغانستان میشه. البته گفته میدونید با وجود موفقیت های بزرگ، پلان دوم در سال 1961 آغاز میشه، اما زمان برای تکمیل کامل این اهداف کافی نمی باشه. خوشاگردان عزیز، درس ما تمام شد، رسیدیم قسمت خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در این درس دیدیم که چگونه محمد نادر شاه با اقدامات قاطع بحران های دوران حبیب الله کلکانی چیکار کرد؟ پایان داد. و همچنان زمانی که ای پایان داد، اصولنامه قانونی تدوین کرد که بنیادی برای آینده افغانستان شد. همچنین اولین پلان 5 ساله که توسط سردار محمد داوود خان آغاز شده بود، تأثیرات عمیقی بر اقتصاد و جامعه داشت. پروژه های زیرساختی و توسعه کشاورزی نمونه بارزی از این تغییرات مثبت بود. رسیدن قسمت فعالیت صنفی مسئولات میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، محمد نادرشاه برای پایان بحران‌های سیاسی و امنیتی چه اقداماتی انجام داد؟ آفرین، او شورش‌ها را سرکوب کرد و اصولنامه قانونی تدوین کرد. سوال دوم، چرا تدوین اصولنامه سلطنتی اهمیت داشت؟ آفرین، به خاطر که این اصولنامه باعث ایجاد قانونمندی و تطبیق قوانین با شریعت اسلامی شده بود. کار خانگی میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، هدف اصلی اولین پلان 5 ساله چی بود؟ سوال دوم، چه پروژه های بزرگی در پلان 5 ساله اول اجرا شدن؟ خوشاگردان عزیز، در درس آینده به بررسی دهه دموکراسی و عواملی که منجر به تغییر رژیم از سلطنت به جمهوری شد میپردازیم. همچنین درباره کودتای 26 سرطان 1352 که مطالب مهمی هست خواهیم آموخت. خب شاگردان عزیز، تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
باز آمدم تا بوسه با رانت کنم. باز آمدم تا بوسه با رانت کنم. یک شب و بعد نشیر خود با بوسنه مانت کنم. یک شب بعد نشیر خود با بوسنه مانت کنم.
بگذار و دی در قهر را این ساغری پر زهر را بگذار و دی در قهر را این ساغری پر زهر را تا شاعر این شهر را یک شب می ماند کنم تا شاعر این شهر را یک شب می ماند کنم باز آمدم تا بخبار